ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر عرفانی عزیز، سلام، وقت بخیر. بذارید از همینجا اولین سوال رو از شما بپرسم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتتون هستم.
اخیرا شنیده میشه که داروهایی رو ازش اسم میبرن که اینها مؤثر مفیده و بعضی از افراد تا کوچکترین علامتی احساس میکنن توی داروخانه ها دنبال داروهای خاص میگردن. آیا این درسته که دارویی پیدا شده که درمان کرونا است و در بعضی موارد جواب میده؟
در عرایزم خدمتم گفتم که داروی اختصاصی اثبات شده و شناخته شده و در دسترس تا کنون وجود نداره.
بله.
نکته دوم، در طیف بیماری افراد بدون علامت یا علائم خفیف که چیزی حدود 80% موارد رو شامل میشن، اصلا نیاز به مراجعه به پزشک هم ندارن، درمان هم نیاز ندارن. اینها اگر در منزل حضور داشته باشن، مانند سرماخوردگی های دیگه، مثلا مایعات گرم رو در نظر بگیرن، استراحت بکنن، یک درمان علامتی اگر تب داشتن ضد تب، اگر سرفه داشتن ضد سرفه رو استفاده بکنن، ضرب مدت زمان 5 روز تا 1 هفته علائمشون رو به بهبود میره و این عوارض بیماری هم درشون ایجاد نمیشه. در افراد سرپایی، تنها کسانی که نیازمند توجه پزشکی بیشتری هستن، باید به پزشک مراجعه بکنن و تحت درمان قرار بگیرن، دو دسته افرادن. کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن یا بیماری زمینه‌ای مزمن، مثلا بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت، بیماری‌های تنفسی، این افراد خانم‌هایی که باردار هستن، کسانی که چاقی مفرط BMI بالای 40% دارن، یا افرادی که کورتون رو با میزان مشخص همیشگی استفاده می‌کنن، عفونت HIV یا سایر عفونت‌های مزمن مضعف سیستم ایمنی رو دارن، اینها باید به پزشک مراجعه بکنن. در موارد خفیف بیماری تحت درمان خاصی قرار میگیرن با داروی کلورکین به مدت 5 روز که اگر نیاز داشته باشه تا 10 روز قابل تمدیده. این اون 80% و کلورکین هم خوشبختانه در تمامی شهرستان ها و استان های کشور در بخش دولتی توزیع شده. مراکز خدمات جامع سلامت منتخبی که 16 ساعته و 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز هستن، دارو رو میتونن خدمتشون ارائه بدن. اما اگر بیماری شدید باشه، به این معنا که نتیجه رو درگیر کرده باشه، در گرافی سینه یا سی‌تی اسکن سینه درگیری دو طرفه دیگر رو شاهد باشید، کاهش ظرفیت تنفسی به صورت تنگی نفس یا زجر تنفسی، تعداد تنفس بیش از 24 تا 30 بار در دقیقه رو شاهد باشید، درصد اشباع اکسیژن خون از 93% پایین تر بیاد، اینها باید در بیمارستان بستری بشن. خودشون به 3 دسته، سینه پهلوهای خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی میشن. اینا تحت درمان دو داروی کلورکین و کرزا یا آتازانابیر قرار میگیرن. و اگر نیاز باشه دچار خدای نکرده زجر تنفسی و نارسایی حاد تنفسی بشن، در بخش ICU حتی اگر ممکن باشه تحت زیر دستگاه تنفس مصنوعی به تنفس اینها کمک میشه تا بتونن عوارض و وخامت بیماری رو تحمل بکنن. یه سری دارو هم وجود داره که در بعضی از مراکز پزشکی به عنوان کلینیکال ترایال یا کارآزمایی های بالینی مورد مطالعه قرار میگیره. مثلا بر داروهایی مثل آربیدول، داروهایی مثل رمدسویر، داروهای دیگه مثل فابیپیراویر، داروهایی مثل IVIG، استفاده از پلاسما، اینها فعلا در حد مطالعات پژوهشی هست. در بعضی از مراکز پژوهشی، آموزشی و بیمارستانی تحت نظر همکاران پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف مورد کارآزمایی قرار میگیرن. این به اون معنا نیست که همه باید این دارو رو استفاده بکنن. روی تعدادی از بیماران این داروها مورد استفاده قرار میگیره. اگر تأثیرش به اثبات برسه در درجه اول و در درجه دوم، امکان دستیابی به این دارو برای تعداد بیشتری از بیماران فراهم بشه، قطعا وزارت بهداشت تو برنامه‌اش داره این داروها رو میاره. و خدمتتون هم عرض می‌کنم که پروتکل‌های تشخیص و درمان کووید 19 علی رغم اینکه کمتر از 4-5 ماه از شناختون در سطح دنیا گذشته بیش از 5 بار ویراستاری شده و به روز رسانی شده و کوچکترین دانش یا تجربه‌ای که در زمینه این بیماری کشف میشه، این دستورالعمل‌های کشوری در کمیته علمی که از رشته‌های مختلف پزشکی، افراد تاپ و دانشمندان و اساتید دانشگاه در رشته‌های مختلف افراد برجسته هستن دعوت میشن، نظر جمعی و اجماع اونها لحاظ میشه، ویراستاری میشه و ورژن جدیدش ابلاغ میشه به دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرا. پس در مورد درمان، من خواهشم از هموطنان اینه که به پروتکل‌های کشوری اعتماد داشته باشن، به مراکز درمانی دولتی مخصوصا مراجعه میکنن و دانشگاهی به توصیه‌های همکاران پزشکی ما احترام بگذارن، اعتماد میکنن و مطمئن باشن که بهترین مسیر در جهت درمان اونها توسط همکاران ارائه خواهد شد.
زنده باد. آقای دکتر، زمانی که از درب منزل خارج میشیم به هر دلیلی، اجبار، مشغله، به هر دلیلی، آیا باید این احتمال رو بدیم که هر کسی که در مقابل ماست بیماره؟ چون شنیده میشه خیلی ها ناقل هستن و هیچ علائمی نشون نمیدن، خیلی ها هستند حتی بیمارند اما مختصر و مراجعی نیاز نیست به مرکز درمانی داشته باشند. پس این عقیده درست هست که باید احتمال بدیم هر کسی که در مقابل ماست بیماره؟
در شرایط فعلی که ما با همه‌گیری و اپیدمی بیماری در کشور روبرو هستیم، هر فردی رو دارای علامت یا بدون علامت در مراودات اجتماعی باید مثبت تلقی بکنیم، حتی اگر جواب آزمایش هم داشته باشه، این جواب آزمایش روی مثبتش میشه قضاوت کرد، در روی منفیش خیر. هر فردی رو ما باید مثبت تلقی بکنیم، در حفظ فاصله و رعایت نکات بهداشتی حد اکثر سعی و تلاش رو بکنیم که خدای نکرده مبتلا به این بیماری نشیم.
دوست دیگه سوال کردن که مدت هاست که متناوب مثلا 2 یا 3 روز تب میکنن، حالشون بهتر میشه، هفته بعد دوباره 1-2 روز تب دارن، آیا این میتونه کرونا باشه؟
کرونا میتونه که یک علائم سرماخوردگی معمولی رو تقلید بکنه، میتونه همراه با کاهش حس چشایی و حس بویایی باشه، در مواردی که سیستم گوارشی درگیر میشه میتونه با اسهال استفراغ خودش رو نشون بده، در مواردی که گیرنده های ایس در کلیه، بافت کلیه درگیر میشه میتونه با علائم ادراری خودش رو نشون بده، با توجه به ویژگی های بیماری میتونه دوره هایی از شعله ور شدن خاموشی رو که شما فرمودید داشته باشه.
بله.
یک فردی چند روزی حالت بهبودی داشته باشه به صورت ظاهری، بعد مجددن علائمش مجدداً از سر گرفته بشه. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که در درصدی از بیمارانی که مبتلا شدن و بهبود پیدا کردن، بعد ری‌انفکشن یا ابتلای مجدد هم مشاهده شده. حتی اونهایی که ابتلا داشتن باید نکات بهداشتی رو رعایت بکنن که مجدداً به این بیماری مبتلا نشن. چه بسا در دوره ابتلای دوم موارد تبدیل به یک مورد شدید بشه و خدای نکرده عوارض غیر قابل جبرانی داشته باشه.
یعنی کسانی که مبتلا شدن درمان شدن بیشتر باید رعایت بکنند؟
مانند دیگران. در کمترش رو من تفاوتی قائل نمیشم، میگم توصیه های ایمنی رو به جهت همه عزیزان باید رعایت بکنند.
زنده باد. دوست دیگه که شغلشون رنگکاریه پرسیدن، چون برای رنگ کردن سطوح من از بنزین و تینر استفاده می کنم، آیا احتمال ابتلا دارم؟
کسانی که در معرض ترکیبات شیمیایی مثل اتر و بنزین هستند، ممکنه نسل ریه‌شون ضعیف شده باشه یا بیماری های زمینه ای منجر به ضعف سیستم تنفسیشون باشه. در این چنین افرادی اگر انتقال بیماری صورت بگیره، ابتلا انجام بشه، ممکنه که عوارض شدید بیماری خدای نکرده کار دستشون بده. این افراد باعث دقت نظر بیشتری داشته باشن، یا اگر کسی آسم داشته باشه، برونشیت مزمن داشته باشه، بیماری های مزمن ریوی داشته باشه، حتما باید این حساسیت رو در بحث رفتارها و فاصله گذاری اجتماعی بیشتر ملاحظه.
دکتر، میشه از یه دید دیگه هم به این قصه نگاه کرد؟ شاید ایشون منظورشون این بوده که چون از بنزین و تینر برای پاک کردن سطوح استفاده میکنم، یعنی میتونم با کرونا مقابله بکنم، ویروس رو از این ببرم. آیا یه همچین سوالی درسته؟
خیر، به هیچ وجه.
زنده باد. خیلی صحبت میشه از گروه های پرخطر، میشه دقیقا اشاره بکنین گروه های پرخطر چه گروه هایی هستن؟
ما دو گروه آدم داریم. یه سری افرادی که بیشتر با توجه به مواجهاتی که دارن ممکنه درگیر بشن، که در خط مقدم همکاران بنده در حوزه درمان و بهداشت و آزمایشگاه هستن، کسانی که در سطح مقدم دارن به بیماران کرونایی سرویس میدن. خب اینها احتمال انتقال بیماری بهشون خیلی خیلی بالاست، که این احتمال بالا رو با رعایت رفتارهای بهداشتی، پوشیدن لباسهای مخصوص، استفاده از ماسکهای مخصوص باید به حداقل برسونن. قسمت دوم افراد در معرض تماس اونهایی هستن که در اجتماع فاصله 1.80 متر رو با دیگران نمیتونن رعایت بکنن. حضور در مراکز تجمع جمعیتی مثل کابینهای مترو، واگنهای مترو، مثل اتوبوسها، مثل تاکسی، مثل جاهایی که ازدحام جمعیت وجود داره واقعا خطرناکه حضور پیدا کردن در این مکان ها. خود مردم با توجه به تمهیداتی هم که در نظر گرفته شده، برداشتن طرح ترافیک، حتی المعذور عرض کردم خدمتون، نباید برای کارهای غیر ضروری منزل رو ترک بکنن. بهترین امترین جا خونه هاست، در خونه ها باید بمونن. کارهای ضروری اگر براشون کش اومد از وسیله استفاده بکنن، به شیوه ای از منزل خارج بشن که حفظ فاصله 1.80 متر ممکن باشه. بله. اگر برای مدت زمان کوتاهی این امکان وجود نداره، حتما از پوشش تنفسی به صورت ماسک استفاده بکنن. از طرف دیگه افرادی در معرض خطر هم توضیح دادم در عرض قبلین. بله. در کنار افراد در معرض تماس، یه تعداد افراد هم در معرض خطر تقسیم بندی میشن، به این معنا که یا در اثر بیماری های مزمنی که خدمتتون اسم بردم، مثل سرطان ها، مثل افرادی که تحت رادیوتراپی شیمی درمانی هستند، داروهای پورتون به مدت زمان طولانی استفاده میکنن، عفونت های مزمن مثل HIV دار مبتلا هستن، یا کسانی که بیماری های کبدی و کلیوی و ریوی و قلبی عروقی و فشار خون دارن. اینها کسانی هستن که سیستم ایمنیشون ضعیفه. افراد در معرض خطر و افراد در معرض تماس باید نکات بهداشتی رو بیشتر مراقب.
زنده باد. خیلی از اطلاع رسانی هایی که حالا نمیشه گفت غیر علمی داره اتفاق میفته، دارن اشاره به این میکنن که گروه های خونی مختلف بعضی ها مسئول از این بیماری هستن. آیا این امر یک امر علمی تحقیقیه یا نه؟
در بعضی از مقالات اشاره شده که افرادی که گروه خونی آ دارن بیشتر در معرض خطر ابتلا هستن، یا افرادی که گروه خونی او دارن کمتر در معرض خطر هستن. اما با ذرت قاطی میتونم خدمتون عرض بکنم که همه گروه های خونی احتمال انتقال درشون وجود داره. و خواهشم از شنوندگان عزیز، هموطنان محترم، اینه که به نکاتی که از طریق صدا و سیما و رسانه های رسمی ایران کشور زیر نظر کارشناسان وزارت بهداشت میشه اعتماد داشته باشن، از توجه به مطالبی که اکثراً نشر اکاذیب و دروغ هست، تعمدن مغرضانه یا بعضن ناآگاهانه مخصوصا در فضای مجازی اعتماد کردن به این مطالب ممکنه خدای نکرده سلامت خودشون و افراد و خانوادهشون رو به خطر بندازه. به مطالبی که به این شکل در دسترسشون هست در فضای مجازی اصلا اعتنایی نکنن.
توی همین فضای مجازی اونقدر اطلاعات آقای دکتر جا به جا میشه که خیلی داره به شک انداخته که افرادی که مواد مخدر مصرف میکنن مثل تریاک مبتلا نمیشند. گروه دیگه میگن کسانی که نمیدونم از مشروبات الکلی استفاده میکنند چون الکل وسیله ضد عفونی است مبتلا نمیشند. صحت علمیش رو شما بفرمایید.
ما در هفته گذشته شاهد این قضیه بودیم که 500 نفر از هموطنانمون به علت مصرف مشروبات الکلی مسموم با متانول مسمومیت پیدا کردن و جون خودشون رو از دست دادن. مصرف مشروبات الکلی کوچکترین تأثیری در مقاومت در مقابل ابتلا به کرونا ویروس ایجاد نمی‌کنه. الکل کاربردش به منظور گندزدایی سطوحه و مصرف خوراکیش هیچ گونه فایده برای جلوگیری از ابتلا به کووید 19 نداره. به همین شکل در مورد مصرف دخانیات و مواد مخدر هم باید خدمتتون عرض بکنم، کوچکترین اویدنس و مدرک علمی وجود نداره افرادی که از تریاک و سایر مواد مخدر استفاده میکنن بتونن در مقابل این بیماری مسئولیت پیدا بکنن. قطعا ضرری که این مواد برای سلامت انسان داره یک نکته کاملا شناخته شده، از یک امر کاملا شناخته شده و به هیچ وجه نباید به این مطالب هموطنان عزیز اعتنایی بکنن.
زنده باد آقای دکتر عرفانی عزیز، رئیس محترم اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آرزو موفقیت و سلامت میکنم
براتون. سپاس و تشکر رو دارم از شما و همکاران عزیزتون در صدا و سیما که در این 50 روز گذشته للهن شما هم شب و روز در بحث اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط ما با مردم سنگ تمام گذاشتید. دست شما رو میبوسم و صمیمانه از
این دست شما. این وظیفه ما سازی سلامت میکنم برای همه اقشار خوب جامعه پزشکی کشورمون، به خصوص شخص جناب عالی و همکارانتون.
موفق و معیت
بزرگواری. خدا و نگهدار.
خدا.